أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله شش می فرمان که صائم حق نداره بره به مکانی که می دونید اگر اونجا رفت مضطر به افطار میشه. حالا اضطرار به افطار یا به اکراه اوست که خودش مباشرتاً برم داره غذا رو میخوره، مجبورش میکنن، تهدیدش میکنن، و یا اینکه حتی مباشرت هم خودش نمیکنه، میخوابونن او رو و میرزن در حلق او. در هر دو صورت صائم حق نداره برد اونجا و باطل میشه صوم او اگر رفت و در مقام عمل مضطر شد به همون چیزی که میگه من میدانستم، ولو به نحو ایجار بریزن در حلق او. این روزه او باطله، باید قضاشو بگیره. بلکه بعید نیست باطل می شود روزه او به مجرد قصد رفتن به اون مکان، ولو هنوز به اون مکان هم نرسیده، هنوز مضطر به اکراه یا ایجار در حلق نشده. همین که قصد رفتن اون مکان رو می گیره، این قصد به افطاره و روزه اش باطله. ما دو تا مطلب رو در این فرمایش سید داریم. نکته اول این است که وقتی شخص قصد میکنه به ذهاب به چنین مکانی و علم دارد علم داره به این که اگر رفت مضطر می شود، در واقع قصد به افطار محرمه. منتها میگیم لو تحقق فی العمل، اگر رفت و محققم شد، و این در واقع به همون قانونی است که مرتب گفتیم ما ینتهی بالاختیار لا ینافل اختیار بل هو اختیاریون. این آقا میدونه اگر رفت اونجا غیر اختیاری روزه او رو میخورونند. خب اگر رفت این اختیاری سر واقع، چون مقدمه شده رو با اختیار خودش انجام میده، عرفن این رو میگن با اختیار خودش دارد افطار میکنه. فرقی هم بین مباشرت و ایجار نیست، چه اینکه تهدیدش بکنم بگم بخور و الا ضرری بهت وارد میکنی و این با دست خودش میخوره، و یا اینکه نه میخوابونن و میریزن در حلقش، اگه فرو ندهد خفه میشه. فرق بین این دو نیست تو اینجا. بله یه فرق عرفی وجود داره که میگیم بالاخره مباشرت دارد میکنه، این یکی نه مباشرت نمیکنه، مجبور میشه فرو بده. اما از این جهت مثل همه که ایجار در بحث فعلی منتهی میشه به اختیار خودش، چون منتهی به اختیارشه از این جهت اشکال پیدا میکنه و فرقی با مباشرت نیست. فقط این نکته‌ای که سید گفتن رو به عنوان شرط دقت بکنی. فرمودن که علم داره، پس این شرط رو یادمون نره. اگر علم داره که بره در اون مکان، مضطر به افطار میشه یا ایجار در حلق او میکنه. مطلب دومی که میخوام عرض بکنیم، این مجرده قصده که سید فرمودن از همون لحظه ای که قصد میکند برد اون مکان، میگه که باعث بطلان میشه. این رو ما نمیتونیم بپذیریم. مجرد قصد به مکان موجب بطلان نمیشه. اونی که باعث بطلان است افطار عملی است، یعنی برود اونجا و حالا یا مضطر یا ایجار عملا بخورد. و اما صورت قصدش رو قبلا هم خدمتون بارها عرض کردم، در صورتی قصد باعث بطلان روزه میشه که قصد به شرط لای عن الصوم داشته باشه. و این البته خلاف فرض سلام. فرضی که اینجا دارن اینه که میدونید اونجا مضطر میشه و میره به سمت او. به شرط لا نگفتن. به شرط لا یه فرض جدیدیست ما داریم میگیم، و اونه که شخص نمیخواد اصلا روزه باشه، کاری هم به اون مکان نداره، فعلا چی جلوش نیست، هم که من روزه نیستم. کسی که ادعا میکنه که اصلا من صائم نیستم، اینو داریم میگیم به شرط لا. این از بحث ما فعلا خارجه. اون که سعی دارن میگن میداند اگر رفت توی این مکان مضطر میشه به صرف قصد که میگه برم به سمت اونجا، میگن باطله. ما میگیم نه، باطل نیست. لذا دلیل اینم که آدم میخوام معید بگیرم اینه که شخص وقتی داره میره به سمت اونجا، قصد سیان براش اولاست و اولویت در اینه. میگه من الان روزه هستم تا بره به اون مکان برسه. نشانش هم اینه که اگه رفت اون مکان و اتفاقا مستر نشد، فرح به ذالک، روزشو نمیخوره، تازه خوشنود هم میشه. ایناست که عرض میکنم ذهاب به اون مکان باعث بطلان نمیشه. و مسئله هفتم، کسی که فراموش کرد و تو فراموشی که روزه هست فراموش کرد و جماع کرد با همسر خودش، روزه او باطل نمیشه. و اگر در اثناء جماع متوجه شد که روزه است، واجب است مبادرت بکنه به جدا شدن، و الا قضا و کفاره در عهده او میاد. مسئله واضحه، قبلا هم حکمش گفته شده بود، مراجع هم تبعیت کردم، کسی خلاف این رو نگفته. اگر قبلا داشتیم که ابتداعا نسیان بود اما استمرارا یادش آمد، اونم حکمش همینه. اون لحظه ای که یادش میاد اگر ادامه بدهد اون چیزی که باعث بطلانست، و اینجا دیگه عمدن داره افطار میکنه، بنابراین هم قضا داره و هم کفاره داره. فصل فی امور لا بأس بها للصائم، نکات فراوانی رو میگن که صائم میتونه انجام بده. یکی مکیدن خاتم هست یا ریگ هست که همینطور آب دهانش جوشش میکنه بعدی رو فرو میده، اشکالی نداره. چشیدن طعام لسبی اشکالی نداره، یا برای پرنده بخواد خوراکشو خوراک پرنده رو با دهانش خیس بکنه و بده به پرنده اشکالی نداره. چشیدن آبگوش غذا و نحو اینها که البته نباید تعدی به حلق نرسه، تو دهانش باشه، اینا اشکال نداره. حالا اگر اتفاقا یه لحظه متعدی شد و رسید به حلق او اما قصد نداشت، علم نداشت به این که متعدی میشه به حلق او بهرن یا نسیانن، وقت در این صورت اشکالی نداره که حالا یه مرتبه به حلقش رسیده. و الا اگر میدانست که این به حلقش میرسه، از اول اطلاع داشت، علم داشت که هر وقت دهانش بکنه میره به حلق و فرو میده، همدن بازم چشید غذا را و فرو رفت، این افطار عمدیست که هم غذا هم کفاره داره. و همچنین اشکالی ندارد که بجود اون شیره غلیظ درخت رو که علک بهش میگن و امروزه عرب ها آدامس رو هم علک میگن. این آدامس امروزه خب قدیم وجود نداشته، اما شیره درخت رو تو دهانشون همینطور مدت هایی میمکیدن. و همچنین اگر آبی که از این شیره تو دهانش جمع میشه فرو بده ولی اون که یه طعمی هم درش احساس بکنه اشکالی نداره، مادامی که اجزاء این علک ریز ریز نشه و بخواد اجزاء ریز شده شو بخواد فرو بده، اون اشکال پیدا میکنه. اون که اشکال نداره، صرف همراه بودن مجاورت این علک است و دهان، چون تو دهانه است همینطور دارد دندون روش میزنه، یه مقدار حالا طعم جزئی هم ممکنه در بیاد، اینا اشکالی نداره. ما قبل از که ادامه بدیم فرمایش سید بازم ادامه داره، اینکه فعلا چند تا نکته رو پنج مطلب رو تو همینجا عرض بکنم. نکته اول، مفطر محصور است در چیزی که معکول باشه یا مشروب باشه برسه به حلق انسان، منحصرا این مفطره. روایاتی هم داریم، الان این چند چیزی که اینجا گفتن، خاتم یا حصا، اصلا اینا جز معقولات نیست. خب روایاتی داریم، مثلا صحیحه عبدالله ابن سنان هست که مافوق توصیف داره، قبلش هم نظر ابن سوید یا سوید هست که مورد وثوق شیخ و غیر شیخ هست. حدیث یک باب 40 از ابواب ما یمسک عنه الصائم، جلد 7 صفحه 77. عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یعطش فی شهر رمضان، عطش میکنه، قال لا بأس به ان یمس الخاتم. از راه چاره رو توضیح دارم، گفتن اشکال نداره که انگشتر بگذاره داخل دهانشو اونطور بمکه تا آتشش کمتر بشه، همین دهانش که مرتب مخطوب بشه و دور فرو بده آتش کاسته میشه. و نحو این صحیحه حلبی است، حدیث 3 همین باب 40. حدیث 1 باب 38 اونم صحیحه حلبی است، از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که ان المرأة یکون لها الصبی، بچه داره و هی صائمتون، فتمزق له الخبز و تطعمه، نان رو میجوه و بعد آماده که میشه تو دهان بچه میذاره. قال لا بأس به، بعد حضرت اضافه کردن و طیر امکان لها، پرنده هم اگر برای این خانم هست میتونید این کارو برای پرنده هم انجام بده. همون تعمیم در موضوعه که خود دیگه صبی بودن دخالت در حکم ندارد، بنابراین تعمیم داده میشه. حدیث 2 اونم صحیح است، مسعده ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام گفت ان فاطمه صلوات الله علیها کانت تمزق للحسن ثم للحسین علیهما السلام. حالا این ثم ممکنه سال بعدش بوده یا اینکه نه، تا همون سال اول به امام حسن و بعد به امام حسین علیهما السلام نون رو می جویدند و به بچه هاشون می دادن در حالی که خود حضرت روزه بودند و هی صائمتون فی شهر رمضان. باز حدیث 1 باب 37 صحیحه حلبی هست، انه سئل عن المرأه الصائمه تطبخ القدر فتذوق المرق، داره طباخی میکنه، قضا میپزه و آبگوش رو میچشه. فقال لا بأس بهی، شبیه به این حدیث که خوندیم، یک باب 37، حدیث 3 و 4 و 5 و 6 و 7 هم همینه، همه اینا هم که اشکالی نداره، فقط حدیث 2 که این رو دقت بکنیم. حدیث 2 هم با سندش خوبه، سعید اعرج هست که سعید اعرج پدرش عبدالرحمن، سعید ابن عبدالرحمن الاعرج، و سقه نجاشی و غیر نجاشی. قبل از سعید اعرج هم علی ابن نعمان هست که اون مافوق توصیف آقای نجاشی از او یاد کرده است. این آقای سعید اعرج میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن السائم ایزوق و شیع و لا یبلعه قال لا، با اینکه گفت نمیخواد ببلعه فقط میچشه، اگر فهمدن نه این کارو نکنه. صاحب وسائل در جمع بین این روایت با روایت‌های قبل و بعدش میگن این روایتی که میگه لا حمله بر کراهت میشه، کار درستی هم هست، چون 5-6 روایت، 6 روایت تو همین باب 37 همه میگه اشکالی نداره، یه روایت میگه اشکال داره، نکند این کار رو، میگه نکند که راحت داره، بی دلیل هم تو میخواد تو دهان چیز بچشه که راحت داره. شیخ طوسی حملش کردن بر عدم حاجت، به جای کراهت گفتن اگه بی دلیل اگه این کارو میکنه. نه، حمله بر عدم حاجت ما از نظر اصولی نداریم این رو، این بعید است چنین حملی، اما خب اونی که وجود دارد اینه که جواز و نهی وقتی با هم جمع بشه، جواز صریح در اجازه هست، نهی صریح در حرمت نیست، چون شامل کراهت هم میشه. زمان که در اصول معمولا ازش ما استفاده میکنیم همون حمله بر کراهته. نکته دوم این است که اگر استثناءً متعدی به حلق شد باطل نمی شود، چون عمدی در کار نبوده. نکته سوم، اگر علم به تعدی داشت، می دونست تو دهان بکنه به چشم فرو می ده، این داخل در عمد است عرفاً، همون قانون ما ینتهی بالاختیار لا ینافی الاختیار شامل اینجا می شود. مطلب چهارم راجع به علک، همون شیره قوی نسبت به درخت صنوبر، شیره غلیظش معمولا چسبیده است به بدن یه درخت. راجع به علک خب چند تا روایت داریم. حدیث 1 باب 36 صحیحه محمد ابن مسلم هست، میگه امام باقر علیه السلام فرمودن که یا محمد ایاک ان تمزق علکن، پرهیز بکن که بخوای بجوی علکن. بعد حضرت فرمودن فانی مزقت الیوم علکن و انا صائمون فوجب تو فی نفسی منه شیئا، که من امروز علکی رو جدیدم و روزه هم بودم و در نفس خودم یه احساسی کردم، یعنی احساس نشاطی تأثیری دیدم. این حدیث دو پهلوه، از یه طرف میرسوند که خود امام این کار را انجام دادن در حال صیام و اشکالی نداشته، از طرف دیگر دارن نهی میکنن، او رو تحذیر میکنن که شما این کار رو نکن، دلیلش هم بیان کردن. جمع بین اینا معلوم میشه که اصل کار اشکالی نداره، اما از اون طرف اگر احساس بکنه در نفس خودش چیزی را، بهتر اینه که ترک بکنه. روایت است علی بن ابی بصیر که حالا تو رجال توصیفش نکردن، سندش از این جهت خوب نیست، اما دلالتش اینه، از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، سألته عن الصائم يمزق العلك، این شیره رو میجوه، قال نعم ان شاء، گفتن بله اگه میخواد انجام بده. اما روایت دوی باب 36 میفرماد نه این کار رو نکنه. امام صادق علیه السلام میفرماد الصائم یمزق العلم، کذا فرمودن قال لا. خب با اون روایت ها صریحا گفت اشکالی نداره، این میگه این کار رو نکنه، خب حمله بر کراهت میشه. جمع بین روایت ها، چنانچه روایت یک نکته زیبایی رو داشت. روایت یک خود امام مزق الک کرده بودن در حین صیام، اما از اون طرف تحذیر کردن محمد ابن مسلم رو از مزق. جمعش همین میشه. مطلب آخر، از این روایت ها مطلب پنجم اینه که اگر جوید و طعمی رو برش یافت، سید می فرمان اشکال داره، نه سید هم می فرمان اشکال نداره، ولا یب لعو ریقه بعده و این وجد له طعما، سید فرمان اشکال نداره. بله ظاهر حدیث همینه. چرا؟ حدیث 1:36 از آن صریحا گفتن فوجدت فی نفسی منه شیئا، معلوم شد طعم موجود بوده ظاهرا، الا اینکه صدق اکل و شرب چون ندارد اشکالی نداره. و اما با تفنت اجزا، اگر اجزای این علک ریز ریز بشه، شکسته بشه، چرا این داخل در اکل مفطر هست. در ادامه سید با چند چیز رو میگن اشکالی نداره. یکی جلوس در ماء هست، مادامی که ارتماس نکنه، سرشو زیر آب نکنه، چه مرد و چه زن، حضور در آب اشکالی نداره. باز اشکالی نداره که لباسشو تر بکنه و بر جسد خودش بگذاره. دلیل این بحثان جلوس در آب حدیث 2:3 همون جلد 7 صفحه 22 صحیحه محمد ابن مسلم هست، از امام باقر علیه السلام الصائم یستنقع فی الماء، فرو میره در آب، کاملا آب او رو فرا میگیره، یا و یصب علی رأسه، رو سرش هم آب میزنه، نه این که سرش رو زیر آب بکنه. اینا رو حضرت یکی که میگن اشکال نداره. و یتبرد و به صوب، با لباس خودش رو خنک میکنه. و ینزح بالمروحه، با بادزنی آب میپاشه به خودش. و ینزح البوریا تخته، و آب میریزه به اون بوریایی که حصیری که زیرشه. ولا یغمس رأسه فی الماء، اما سرشو زیر آب نمی کنه. یکی هم خبر حنان ابن سدیر هست، حدیث 6 از همین باب 3، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الصائم یستنقع فی الماء قال لا بأس ولكن لا ینغمس. در ادامه یه جمله ای داره که فرما زن تو آب نره، والمرأة لا تستنقع فی الماء، در حال روزه چرا این کارو نکنه؟ لأنها تحمل الماء بقبلها، میگن با بغل خودش یعنی با فرجش آب رو حمل میکنه، ممکنه یه دار آب داخل فرج او بشه. از شاید این روایت آیا میتونه بگه که زن این کار رو بکند اشکال داره؟ میگیم نه، دلالتش از جهت تعلیلی که آورده دلالت قاصر هست، چون فرمود تحمل الماء به قبلا، میگیم نه خب حمل آب که اشکال نداره که، لذا مشهور حمله بر کراهتش کرده. بحث بعدی ما راجع به سواک هست که انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.